بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة پنجم. مرحوم السيد مفرمان لو أعطى غير المؤمن غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استفسر أعادها بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، وكذا الحج وإن كان قد ترك عنه ركنا عندنا على الأسف. نعم، لو دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استفسر أجزع، وإن كان الأهوة الإعادة. در این مسئله پنجم سفر را متعرض می شود مرحوم سید. فرع اول این است که اگر کسی سنی بود و زکات مالش را به یک نفر از سنی ها و مخالفین شیعه داد، بعد مستفسر شد، باید زکاتش را اعاده کنه و به اهل حق برسانه. دلیل این عده‌ای از روایات که ما به یک دو روایتش فقط اشاره می کنیم. اول صحیحه فضلا، دومین حدیث در باب سوم از ابواب مستحقین زکات. این حدیث را زراره و بکیر و فضیل و محمد ابن مسلم و برید الاجلی که همه از بزرگوارانن، کلهم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام هر دو، انهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الاحوا، یه آدمی است که در یکی از این احوا و هواهای منحرف بوده، الحروریه که دی از خوارجند که در روستای حرورا کنار کوفه جمع شده بودند بر علیه مولا امیر المؤمنین، بعد هم که ادامه پیدا کردن اینها. مرجعه افرادی بودند که می گفتند مدار بر ایمان، هر چی مایلی معصیت کن. بل عثمانیه هم که مخالفین امیر المؤمنین بودند، ول قدریه که همون مفوضه باشند و گفتند که امور در ید ماست، ثم یتوب و یعرف هذا الامر، بعد توبه میکنه و برمیگرده و شیعه میشه، و یحسن رأیه، خیلی هم آدم درستی میشه در تشیع، ایعید کل صلات صلاها او صوم او زکات او حج، او لیس علیه او لیس علیه عادت شیء من ذلک. همین روایت را دقت کنید که امام که از امام سوال میکنه آیا باید نمازهایی که خونده، روزهایی که گرفته، زکاتی که داده، حجی را که انجام داده باید اعاده کنه یا اعاده لازم نیست؟ قال علیه السلام، را قالا، هر دو امام فرمودن لیس علیه اعادت و شیء من ذلک غیر از زکات، یکی از این اعمال را اعاده واجب نیست به جز زکات. ولا بد ان یؤدیها، باید زکات را بار دیگر ادا کنه. تعلیلم فرمود لأنه وضع الزکات فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایه، فرمود برای اینکه زکات را در موضع خودش پرداخت نکرده، چون که موضع زکات اهل ولایتن، یعنی شیعیان هستند. بنابراین در این حدیث ملاحظه می فرمایید که حتی سال از حجم که کرده، امام فرمود اعاده حجم لازم نیست. حدیث دیگر با صحیح ابن عزینه، كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناس في حال صلاته أو حال نسبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فأنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة. هر عملی که انجام داده خدا به او ثواب هم خواهد داد جز زکات، فانه یعیدها لانه وضعها فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایه. بسیار خوب، پس این احادیث که متعددم هست علاوه بر این در باب پنجم آمده و آقای دیگرم آمده، فرموده بالاخره کسی که مستبصر شد اعاده بر او واجب نیست. همین باب سوم، غیر از زکات باقی اعاده واجب نیست. عرض کنم که بعد مرحوم سید می فرمان که حد و کذ الحج و انکان قد ترک منه رکنا، حتی حجم اعاده واجب نیست اگرچه که از حج رکنی را ترک کرده باشه. در اینجا اشاره است به فرمایشی که مرحوم علامه آقای حکیم از ایشون نقل میکنه، ولی اسم کتاب را نمیبره. میفرماید علامه در بعض کتبش فرموده اگر رکنی را ترک کرد از حج باید او را اعاده کنه. مرحوم شهید هم در دروس تصریح به این کرده که اگر رکنی را ترک کرد اعاده حجم واجبه، ولی مرحوم سید در این جمله میگوید و اگر چه که از حج تو رکنی را ترک کرده باشد ایزن اعاده حج واجب نیست. علتش هم اینه که بالاخره اجتهاد در مقابل نص معنا نداره. در صحیحه فضلا که این همه از اصحاب خلص دو امام از دو امام نقل می کنن، تصریح می شود به حج، به امام فرمود اعاده غیر از زکات واجب نیست. در حجم معمولا سنی ها لااقل ترک طواف و نسا را می کنن و عیش بسا ارکانم ارکان دیگر را هم ترک می کنن، چون معمولا این قصه مخالفت در موقف عرفات و مشعر از زمان ائمه علیهم السلام بوده، لذا در روایت ابی الجارود هم از امام صادق وارد شده العید یوم یعود الناس والاضحى یوم یزح الناس والفطر یوم یفطر الناس. فرمود به این که بالاخره همون طوری را که مردم یعنی عامه عمل می کنن شما هم عمل کنید همون روزی که اونها رو می گیرن. علتش اینه که از همون زمان این مسئله اختلاف در موقع بوده. با کمال اسف همه ما میدانیم که وقوف در عرفات و مشعر دو رکن بزرگ حجند که همه فقها تصریح کردند که اگر کسی این دو موقع را ترک کرد حجش باطله، علاوه که آنها طواف النساء هم در حج تمتع انجام نمیدهند. حالا در فرق طواف النساء بگیم رکن حج نیست، اما مسئله موقف بوده و علتش هم اینه که حالا اشاره میکنیم برسه برماشون عرض میکنم حضورتون که اول مسئله ترک رو کنه اختصاص به حج نداره، ولی که این جمله و متعرض رو خواستم عرض کنم برای این مسئله. ببینید در روایات ما داره که وقتی سر مطهر حسین ابن علی علیه السلام را جدا کردند و بر نیزه بلند کردند، دیدن یک کسی سراسیمه داره فریاد میزنه یا امت السو لا وفقتم لفطر ولا اضحا، این مردم بعد خدا شما را بعد از این موفق به عید فطر و اضحا نکنه. بعد از امام صادق سوال میکنن که خب چه بود اون روز که این حرف میزد؟ حضرت من میفرمان لا نعرفه الا جبرئیل. بنابراین از همون زمان خداوند متعال به نفرین جبرئیل اینها را به نام او که موفق بکنه. خیلی از فرموات همین مشکل در زمان امام صادق و باقر هم علیهم السلام اتفاق می افتاد، منتها فوق آسمانم و میما می فرمودن برای تقیه یا برای هر چه که هست با آنها شما عمل را انجام بدید. بسیاری از علما هم خب مجری نمی دانند، مثل مرحوم آیت الله شاهرزی رضوان الله علیه میگفت که نخیر، بالاخره اگر درک موقف را موقف واقعی را نکرد مجزی نخواهد بود. مرحوم آقایی هم میفرمود که اگر علم به خلاف باشه مجزی نیست، بلکه بعضی هم مثل مرحوم آیت الله حکیم میگفت چرا مجزی هست و کافی هم هست. حالا به هر حال میخوام بگیم که اختلاف در این جهت از زمان ائمه طاهرین بوده که معمولا در اول ماه اختلاف بوده و غالبا هم برخلاف واقع اونها فتوا میدادن به خاطر اینکه به نفرین جبرئیل مبتلا شده اند و بالاخر موفق به روز اضحا و فطر واقعی نمیشن. عرض کنم حضورتون که یادم نمیره در نجف که ما بودیم بعض از سنی هایی که یه اندازه متدین بودن با او قول علما خودشان افطار نمی کردن، منتظر بودن که در نجف اگر علما شیعه اعلام عید فطر کنن اون وقت اونا افطار می کردن. چون میادن میاد یک روزی یک سالی وقتستن دو روز قبل از ما اونا عید فطر گرفته بودن، از این چه غیر ممکنه. عرض میکنم حضورتون که بنابراین ترک رکن میشده قاعدتا در طول این ایام، علاوه که خود در نماز هم این مصیبته، خب برای خاطر ایشون که بالاخره اونها وضوعی که میگرند از نظر ما باطله. امام باقر سلام الله علیه که تقیه در زمان او کمتر بود مکررن میگفت که بیاری تشتی را تا من وضوع رسول الله را به شما تعلیم کنم، بعد همین وضوع ما شیعه را انجام میدهد و الاخر. بنابراین پس این مسئله ترک رکن اختصاص به حج نداره، در نماز هم ترک رکن می شده، در روزه هم ترک رکنها می کنن، قبل از اینکه غروب شمس بشه افطار می کنن. اما در این حال امام فرمود که اعاده واجب نیست. لذا فرمایش علامه همونطوری که جواهر میگه، میگه لا نعرف برای فرق بین حج و غیر حج مجفی را. لذا حکیم میگه و هو وجیه جدا. هر وقت مرحوم جواهر درسته و موجبی برای فرق بین حج و غیر حج نیست. لذا حرف سید تمامه که ایشون میفرمایند به این که و کذا الحج و ان کان قد ترک منه رکنا عندنا علی الاثر، علت اثرشم همینه. خب پس مطلب دوم هم حج شد. مطلب سوم سید میفهمن که حالا اگر در همان ایام سنیگری این زکاتش را به شیعه داده بود، آیا بعد از اینکه مستفسر شد اعاده واجبه؟ باید دو مرتبه زکات را به شیعه بده ام لا؟ برخی از بزرگان فرمودن آری، برای اینکه در روایت وارد شد که بالاخره اون چه که در آن زمان انجام داده ما سوای زکات اعاده لازم نیست و زکات را باید اعاده کنه. مقتضای این اطلاق اینه که اعاده واجب است، خواه در زمان سنیگریش به شیعه داده واجه زکات را یا به اهل سنت. اما در جواب گفته شده آخه تعلیل شده به انه وضعها فی غیر موضعها، علت این که زکات را باید اعاده کنه چون زکات را در موضع خودش صرف نکرده و به غیر اهل ولایت داده. معمولا میگن که علت هم معمم است هم مخصصه، همونطور که اگر گفت لا تأکل رمان لأنه حامض، هم اختصاص میده به رمان حامض و شامل رمان غیر حامض نمیشه، و هم معمم نسبت به هر ترشی ولو اینکه رمان نباشه. در ما نحنفی هم تعلیل فرمود لأنه وضعها فی غیر موضعها، پس این علت به ما یاد میده که علت تامه برای اعاده زکات آن است که چون زکات به اهل ولایت نرسیده. خب اگر این علت معمم و مخصص هست، معنیش این که اگر به اهلش رسیده دیگه اعاده لازم نیست. لذا برخی که به صدر حدیث تمسک کردن به علت زکات و فرمودن طبق این صدر اعاده در زکات واجبه، این حرف مردود به علتی که خود امام ذکر کرد که لأنه وضعها فی غیر موضعها، و علت مخصصه، معنیش این که اگر در موضعش سپرده شد اعاده واجب نیست. این در مسئله تمام. مسئله بعد سید میفرمان که ششم النیت فی دفع الزکات للطفل والمجنون عند الدفع الی الولی اذا کان علی وجه التملیک و عند الصرف علیهما اذا کان علی وجه الصرف. خب اینم که روشنه، برای اینکه ما میدونیم که زکات یکی از عبادات و در عبادات نیت هم اصل عمل معتبر است و هم نیت قربت معتبره. خب وقتی میخواد به بچه بده کی نیت کنه؟ ما در چند درس قبل به عرض رساندیم که دو راه داره، یکی تملیک به ولی بچه هاست برای صرف در بچه ها، و دیگر این که خود مزکی صرف در بچه ها کنه. خب ظاهراً نیت هم مشخصه. اگر به بچه تملیک بود، اون زمانی که مزکی تملیک زکات به ولی اطفال میکنه، نیت تقرب الالله میکنه، و اگر به بچه صرف بود و خواست صرف کنه، اون وقتی باید نیت کنه که صرف میکنه در قضای بچه ها و امثال این ها. اینم که روشنه و مسئله نداریم. درست. خب حالا اینه فراموشتن. درسته. حالا اگه گفتین تملیه که به بچه ها میکنه ولی دفع میکنه به اون کسی که، اینم احتمالش بود دیگه که دفع میکنه به اون کسی که متصدی صرف در بچه هاست، اینجا هم باز همینطور در زمان دفع به بچه ها باید نیت کنه. عرض میکنم حضورتون که چون بالاخره میدونید که مدار به در تملیک به اقباض و قبضه، قبض بچه ها که نمیشه که، ولی چون گفتم قبض بچه ها کلا قبضه، پس قهرم باید قبض کنه همون کسی که متصدی صرفه. پس بیان بگیم در همون وقتی که به متصدی صرف میده اون زمان اقباضه و کافیه. مسئله هفتم. عرض کنم سید میفهمد استشکل بعض العلماء فی جواز اعطاء زکات لعوام المؤمنین، تا اونجا که میفرماد و ما ذکروه مشکل. مسئله هفتم فرمایش صاحب حدائق آورده، بعد کلام ایشون را مستند هم تکمیل کرده، و آن اینه که آقا به عوام شیعه که نمیشناسن خدا را و یا ائمه علیهم السلام را نمیدانند و نمیفهمند و درست مطلع نیستند، به اینها نمیشود زکات را داد. بعضی مثل صاحب حدائق و صاحب مستند اشکال کردن، فرمودن آخه مدار بر اهل معرفت، اینها گاهی اونقدر دور از آبادی هستن که اگه بگی خدا کی، میگه محمد علی، اینا خود رسول خدا را با محمد و علی نام میبرن. اگرم بگی به این که آقا ائمه را بشمار، پدر ما رحمت الله علیه میفرموی که ما یه وقتی برخور کردیم به کسی گفتم خب بشمار ائمه را، گفت واحد من هم بالکوفه واحد من هم بالسهله، یکی در سهله از امام ها، یکی در کوفه، یکی هم نمیدارم در از برم که پسران مسلم ابن عقیل که در اونجا اسم چیه؟ بله مسیب اینا. خب میگه این طور اشخاصی که این همه بری هستن، مرحوم صاحب مدائق میگه اینا اهل معرفت نیستن، به اینها نمیشود زکات داد، زیرا در روایات فرمود اهل معرفت باید باشند یا اهل ولایت باشند. کسی که حتی اسم ائمه را بلد نیست و کیفیتشون را بلد نیست، اینا کجا اهل معرفت هم، کجا اهل ولایت هم. صاحب مستند که بالاتر گفته نه فقط به این مقدار، بلکه باید بدانند که خب این مثلا علی تو ائمه ما چهار نفر به نام علی هستند، خب کدام یکشون امام اول، کدام یکشون امام مثلا هشتمه، کدام یکی امام دهمه، باید بدانند که علی ابن موسی امام مثلا هشتمه، علی ابن محمد الهادی امام امام چهارم، امام دهم و هاکذا. می فهمند که باید حتی اسم پدرشون و خصوصیات اینها را بدانند تا اینکه بگیم اینها مثلا اهل معرفت و اهل ولایتن. پس به همین طور شما عرض کنند که گتره به اینایی که فقط ادعای تشیع میکنن نمیشه داد. ولی سید به تبع بسیاری از بزرگان فرموده که چرا؟ بالاخره اینطور نیستش که همه اهل ملت ها و اقوام دیگر هم همینطورن؟ حالا مثلا سنی ها خیلی بیشتر از ما معرفت دارن که با اونا میگیم سنی، یا اینایی که جبریه هستن خیلی مثلا به مکتبشون معرفت دارن که میگیم جبریه هستن، یا مرجعه، یا هر همین خوارج خبیث لعنت علیهم. یا مگه چقدر اونها اهل معرفت هستند که حتی جنگ میکنیم باشیم میکشیم اونها را تقربا الالله؟ اینها در شیعه هم همینطوره دیگه. حالا لازم نیست که همه خصوصیات را بدانن. بله به قول مرحوم استاد میکنم که حالا بالاخره یه عشیرهی مثل فرض کنید که عشیره من المذهب شیعه هستن، حالا این اینطور نیست که همه شون فرض کنیم مثل مالک اشتر اونطور اطلاعات داشته باشن، یا نمیدونم فرض کنیم که بنی اسد همه اونطور مطلع باشن که بالاخره این قبیله یا اهل این بلد الان فرض کنیم که در مشهد مقدس ما خیلی خوب میگیم همه مردم شهر مشهد شیعه هستن، اما حالا شما اگه بری گوشی کنار در حواشی شهر بعضی را که ببینی میگم بله عاشورا را بلدن، اربعین جلسن قدیر را میدانن، اینا را بلدن، قبر امام هاشم که همیشه بگوی چشمشون میخوره میدانن، اما خیلی از معارف را اونطوری که باید شاید مطلع نیستن. بنابراین فرمودن که سیره بزرگان از اول به همین بوده، در زمان ائمه هم همینطور بوده. اینطور نبوده که واقعا همه شیعیانی که در اطراف دنیا بودن، در نیشابور زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه یا در مرو یا در جاهای دیگر بودن، اینا کاملا همه ائمه را بشناسند و به اسم و اسم پدر و اسم مادر و امثال اینها، همچی چیزی در کار نبوده. این سید بزرگواریم که این کتاب نمیدارم چی چیزه از کنم کتاب نوشته شده در موضوع همین از کنم که ائمه اثناعشر و سیر شیعه و فرایند تکامل شیعه نوشته، او از همان اول مشکلات بوده که اهل معرفت خیلی زیاد نبودن، لذا چندان به این دقت هایی که مرحوم ودائق و بعدش مرحوم مستند گفته که اینها اهل عرفان و معرفت نیستن، نه دیگه همین ها بودن که بالاخره در زمان ائمه همین طایفه بودند و اهل معرفت و ولایت بهشون اطلاق می شده. بله، اما راجع به فحص می فرمان که آیا فحص لازمه در صورت شک یا لازم نیست؟ بله، می توان گفت اگر حالت شک باشه، عجیبه که اینجا صاحب مستند گفته که دیگه فحص لازم نیست، اما در صورتی که بله در مثل فلادی که اکثر شیعه همه شیعه هستن یا قبیلهی که شیعه هستن فحص لازم نیست، اما یه قریبی وارد میشه که این شهر میگه مردم شیعه هستن، این همیشه میگه یا علی یا حسن یا حسین، آیا میشه به همین مقدار اکتفا کرد؟ البته نه دیگه، در اینجا فحص لازمه برای اینکه بتوانیم عمل را و زکات را در موضع خود